والسلام سلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لمليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات عنایت بفرمایید. خب در این بحث دروس فقه درس 68 و 69 در بحث ارث بود که قسمت البته خوندیم مصارف ترکه اموال میت، وقتی که اموالی رو که میذاره کجا باید صرف بشه. میفرما ترکه میت در مصارف زیر به ترتیب مصرف میشود، اونی که باقی میذاره، یعنی یک پرداخت بدهی هایی که متعلق به عین ترکه است، مانند خمس و زکاتی که به مال موجود تعلق گرفته ولی پرداخت نشده است، یعنی اون مالی که هست خودش خمس و زکات داره اون مال. ببینید یه موقع از طرف خمس و زکات بدهکاره از قبلن، اون یه چیز دیگه است. یه موقع الان این مالی که هست این خمس و زکات بهش میخوره، میگه اینو اول باید پرداخت کنن. دو، تجهیز میت مانند مخارج کفن، دفن، خرید صدر و کافور، خرید زمین قبر، آنچه مربوط به دفن است، مگر آن که میت زنی شوهردار، که در این صورت این گونه مخارج به عهده شوهر اوست یا در این مورد وصیت کرده باشد، که میگه مخارج کفن و دفنش هم از اموال خودش باید بدن، مگر اینکه زن شوهر داشته باشه که حتی مخارج کفن و دفنش هم به عهده شوهرشه. یه مسئله خیلی مهمیه که وقت دیگه باید بهش بپردازیم، که اسلام تمام مخارج زن رو به گردن شوهر گذاشته. سه، دویونی که بر ذمه میت هست، یه بدهی هایی داره میت از قبل، مثلا مونده رو گردنش، مانند خمس و زکاتی که بدهکار است، مربوط به این ماترک نیست، مربوط به قبل بوده. هرچند اموال موجود متعلق خمس نباشد و همچنین بدهکاری به افراد نیز از اصل ترکه میت پرداخت می شود. بدهکاری داره به کسی از همین اموال پرداخت می کنه. چهار، وصیت میت بر ثلث. گفتیم میت تا یک سوم اموالشو میتونه وصیت کنه که یک سومشو خرج کنید، چی کار کنید نکنید. به بقیهش نمیتونه دستور بده چی کار کنید چی کار نکنید، فقط تا یک سومشو میتونه وصیت کنه. مثلا میت وصیت کرده یک سوم اموال او یا بخشی از آن یک سوم را یا بخشی از آن را به مصرفی برسانن، یه کاری باش انجام بدن، اما وصیت به بیش از یک سوم با اجازه ورثه قابل عمل است. یه مثلا نصف اموالشو وصیت کرده چیکار کنید؟ میگه نه، اگر ورثه اجازه بدن میشه، اجازه ندن نمیشه. پنج، آنچه پسر بزرگتر از پدر ارث میبرد. خب چند تا پسرن، بعضی چیزها هست فقط به پسر بزرگ میرسه. مثل چی؟ قرآن، انگشتر، لباس، اینها میرسه به پسر بزرگتر. بقیه شیش، بقیه اموال میت مطابق قانون ارث به ورثه او میرسد. بعد میگه به فدوای برخی از فقها سایر سلاح‌های میت مثل خنجر، تفنگ به پسر بزرگ میرسد. بعضی گفتن که مثلا قدیم حالا بوده دیگه اینا، و نیز نسبت به کتاب‌های میت با سایر ورثه مصالحه کنند. کتاب‌هاش باید با بقیه ورثه مصالحه بشه. اما طبقات ارث، چه کسانی ارث میبرن؟ کسانی که با خیشاوندی نسبی از میت ارث میبرن به سه گروه، سه طبقه تقسیم میشن. گروه اول پدر و مادر و فرزندان، اینا اون گروه اولی هن که ارث میبرن. حالا اگر یه موقع پدر، مادر، فرزندان نبودن، یعنی بچه نداشت، پدر مادرش هم مرده بود، میرسه به گروه دوم. گروه دوم که جد و جده، یعنی پدر و پدر بزرگ، پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادر و خواهر. برادر و خواهر وقتی ارث میبرن که این فرزند نداشته باشه، پدر مادر هم نداشته باشه. گروه سوم عمو و عمه، دایی و خاله، اینا وقتی هم که گروه دوم نباشن. میگه با وجود گروه اول، گروه دوم و سوم ارث نمیبرن. یعنی وقتی که فرزند هست، پدر و مادر هست، برادر و خواهر ارث نمیبرن. حتی اگر یک نفر از آنها زنده باشد، یه پسر داره، یه دختر داره، و با وجود گروه دوم چیزی به گروه سوم نمیرسد. حالا گروه اول نیستن، ولی گروه دوم یه نفرشون هم که باشه دیگه به گروه سومی چیزی نمیرسه. زن و شوهر جزو هیچ کدام از این سه گروه به حساب نمی آیند و با وجود هر یک از سه گروه نیز از یکدیگر ارث میبرند. فرق نمی کنه، زن و شوهر در هر حالی میگه ارث میبرن. و وجود هیچ یک از این طبقات مانع تمام ارث آن دو از یکدیگر نیست. یعنی ارث زن و شوهر سر جاش هست. سهام ورثه، حالا به هر کدوم چند سهم میرسه؟ البته چون میدونید احکام ارث زیاده، ما فقط بعضی قسمتاش از رو میخونیم رد میشیم، چون هم نمیشه اینا رو حفظ کرد، همین که خیلی ریزکاریایی داره که الان خیلی به کار ما نمیاد. سهام جمع سهم و سهم مقدار مالی است که وارث از میت ارث میبرد. انواع سهم، یکی بالفرض، مقدار سهمی است که در قرآن به صراحت بیان شده است. دو بالقرابه، سهامی که در قرآن به صراحت بیان نشده و ادله دیگر آن را بیان می کند. سهام مفروض در سوره نساء آمده و آیات آن چنین است که آیاتی رو ذکر کرده که این آیات مثلا در مورد سهام که به هر کس چقدر ارث میرسه و حالا اون آیات رو ذکر کرده شماره هاشو. بعد اقسام ورثه هم هست، حالا اقسامش هم بخونیم. عرض کردم خیلی بعضی چیزاش به کار ما نمیاد الان. ورثه میت از نظر سهمی که از ترکه میت میبرن پنج دسته هن. یک، کسی که به جز سهم بالفرض خود سهم دیگری از ترکه ندارد، که اون کیه؟ زوجه میت است، اون سهم بالفرض رو میبره. دو، کسانی که همیشه سهم بالفرض را دارند و گاهی چیزی هم اضافه میبرند، مانند مادر و شوهر. مادر و شوهر گاهی وقت سهمشون اضافه میشه توی شرایطی، تا حالا میگه شرایط در کجا اینا اضافه میشه سهمشون. سه، کسانی که گاهی سهم بالفرض و گاهی بالقرابه میبرند، مثل پدر که اگر میت فرزند داشته باشد سهم بالفرض دارد و اگر نه بالقرابه. یعنی اگر طرف پسرش بمیره بعد اون پسر بچه نداشته باشه، فرق میکنه با این که مثلا اون میت بچه داشته باشه، پدرش چقدر ارث میبره ازش. این دوتا با هم تفاوت داره. چهار، کسانی که سهم بالفرض ندارن و تنها بالقرابه ارث میبرن، مانند فرزند، جد، عمو و عمه. پنج، کسانی که نه سهم بالفرض دارن نه بالقرابه، بلکه در صورت نبود وارث ترکه میت به آنها میرسد، مانند حاکم شرع. اگر کسی بمیره هیچ وارثی نداشته باشه، یعنی این سه تا گروهی که گفتیم، یعنی نه بچه داره، نه خواهر برادری داره، نه عمو و عمه‌ای داره، که این دیگه اموالش میرسه به حاکم شرع که حالا طبق قانون باید در اونا تصرف کنه. بعد میفهمد چون بیان تمام سهام ارث و صاحبان آنها از گنجایش این کتاب بیرون است، تنها به بیان سهام بالفرض و صاحبان آنها و گروه اول و مقدار سهامشان و توارث همسران اکتفا میکنیم، که همسر زن و شوهر از همدیگه چقدر ارث ببرند. و برای اطلاع گسترده در این باره میتوان به رساله توضیح المسائل یا سایر کتب فقهی مراجعه کرد، که حالا انشاءالله جلسه بعد از روش میخونیم. چون عرض کردم نمیشه اینا رو حفظ کرد، باید مراجعه کرد به کتاب. فقط از روش میخونیم که کتاب رو خونده باشی. صلوات الله علیه. خب در این حدیث طویل امام شناسی بودیم که از امام هشتم روایت شده. که بزرگترین حدیثیه که ما در زمینه امام شناسی داریم. همونطوری که مثلا زیارت جامعه بزرگترین زیارتیه که ما باز در زمینه معرفت امام بزرگترین زیارت نامه است. این حدیث هم بزرگترین حدیث در زمینه امامته. خب رسیدیم به جایی که فرمود الامام الانیس و رفیق و الوالد و شفیق و الاخ و شقیق و الام البرت و بالولد صغیر. امام انیس و رفیق است، امام مثل پدری دلسوز است، امام مثل برادری نزدیک است و مانند مادری مهربان نسبت به فرزند کوچک است. و مفزع العباد فی الداهیت ناد، پناهگاه مردمان و بندگان خداست. حالا اصلا نگفت پناهگاه مثلا مؤمنانه، فرمود مفزع العباد، مفزع یعنی پناهگاه بندگان خداست، حالا چه در زمان حیاتش که هر کی بره در خونه امام، امام حاجت رواش میکنه، و چه در زمانی که، چون امام به اعتقاد ما حی و میت نداره، امام زنده و مرده نداره، ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم و الا از اون ور امام حیه. خب تا اینجا خوندیم، بعد میفرماد الامام امین الله فی خلقه، امام امین خدا در میان خلق اوست، امانتدار خدا در میان خلق است. این امین الله فی خلقه این لقب امین نکته‌ای درش هست که امام دقل خیانت دروغ درش نیست، اختلاس توش نیست، سیاست دروغ گفتن درش نیست. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که من هیچ امری را از شما پوشیده نداشتم مگر بعضی از اسرار نظامی را، یعنی هر چی هست صافه، سیاست بازی کردن و اینها نداریم. امین، امانت داره. و بعد فرمود مردم ببینید من با این لباس آمدم شهر شما وقتی رفت کوفه حضرت، اینم مرکبمه، اینم وسایلمه، اگر با چیزی غیر از این از شهر شما خارج شدم به شما خیانت کردم. اینا الان بحثای سیاسی میشه، چون جامعه وقتی خراب بشه حق رو بگی بحث میشه سیاسی، حق داری میگی، حدیث میگی، میشه سیاسی، چون میخوره به چند نفر، میخوره به یک گروه حرفت. امام امین خدا، امانتدار خدا در میان خلق خداست، هیچ دروغ و خیانتی درش نیست. شبهای هم محرم یک تاریخی کربلا رو که میگفتیم، گفتیم وقتی معاویه مرد یزید نامه فرستاد به ولید حاکم مدینه که از مردم بیعت بگی برای من، بعد 4 نفرن اینا رو خصوصی بیعت میگیری، قبول نکردن گردنشون رو میزنی. یکیشون حسین ابن علی است، یکیشون عبدالله ابن زبیره، یکی عبدالرحمن ابن ابوبکره. که وقتی ولید نوه عثمان رو فرستاد سراغ امام حسین توی مسجد النبی نماز میخوند، ابن زبیرم بود، آمد گفت ولید کار داره شما رو، به ابن زبیرم گفت، حضرت گفت باشه شما برو ما میاییم. این وقتی رفت که گفتیم ابن زبیر آمد پیش امام حسین که این چی کار داره با ما این وقت مثلا گذشته از ساعت اداری، امام حسین فرمود معاویه از دنیا رفته، میخواد از ما بیعت بگیره. گفت از کجا میگی؟ فرمود دیشب خواب دیدم که خانش آتش گرفته، معاویه منبرش افتاده و سقف خانش خراب شده، و که ابن زبیر گفت درسته، که بلند شد ابن زبیر همونجا رفت، فرار کرد و از بیراه هزن رفت مکه. امام حسین نشسته بود، دوباره نوه عثمان بعد از یک مثلا ساعتی آمد، گفت ولید با شما کار داره. گفت حضرت گفتم که میام، برو کارم تموم شد میام. این آمد به ولید گفت که اینجوری شد. مروان هم اونجا بود، گفت مواظب باش حسین فرار نکنه. گفت نه، حسین وقتی میگه میام میاد، حسین دروغ نمیگه، اگه بخواد نیاد میگه نمیام، دروغ و دغل تو کارش نیست. ازا ابا عبدالله عرض کردیم عده ای از بنی هاشم رو جمع کرد همراه خودش رفت، که گفت دیدی گفتم حسین وقتی بگه میام میاد، که امین الله فی خلقه، امین خدا، امانتدار خداست در میان خلق. ازا اموال خدا که دستش بیت المال خیانت نمی کنه در اونها و اجازه نمیده کسی دست بزنه به اموال، به بیت المال. نام رسول الله، لقب رسول اکرم، در قبل از اینکه حتی به پیغمبری مبعوث بشه امین بود، بهش میگفتن محمد امین صلی الله علیه و آله. میگفتن که رسول الله صدوق صادق امینه، امانت میذاشتن پیشش، امکان نداشت کسی بترسه بلرزه. یا وقتی که مبعوث شد جمع کرد مردم رو، گفت مردم من اگر به شما بگم الان پشت این کوه یک لشگری آمده میخواد حمله کنه شما رو قتل عام کنه، حرف منو باور میکنید؟ گفتن بله، ما از تو دروغ نشنیده ایم، امینه. گفت خب پس بدونید من پیغمبر خدایم، امین الله فی خلقه، امانتدار خداست در میان خلقش. معاویه خیلی دغلکاریای میکرد که بعضیا احتمال داره مثلا به امیرالمومنین گفته باشن که آقا شما چرا از این کارا نمیکنی مثل معاویه. فرمود من اگه بخوام خیلی سیاست مدارتر از معاویم، اگر بخوام خیلی بیشتر از او بلدتر از این کار رو کنم، ولی ما اهلش نیستیم. چون بالاخره دروغ عزیزان افشا میشه، دروغ هیچ وقت باقی نمیمونه، اینو یادمون باشه، اگرچه بعد از سالیانی میزنه بیرون. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا خارج میکند آنچه را که شما کتمان میکنید. بالاخره از یه جا درز میکنه میزنه بیرون. همیشه خورشید پشت ابر نمیمونه، لذا معاویه چقدر دسیسه کرد، مخفیمون؟ نه، تو تمام کتابای تاریخ شیعه و سنی دغلاشو نوشتن. که ما هم باید این گونه باشیم ها، ما هم باید امانتدار باشیم، چی در سخنمون چی در کارمون. و حجته علی عباده، امام حجت خدا بر بندگان است. حجت دلیل بر دلیل خدایی بودن، دلیل بر دین خدا. یعنی اگر یک کسی رو بخوایم نشون بدیم بگیم این نماینده خداست، اون میشه حجت خدا. بعد حجت خدا دروغ میگه؟ نه. گناه میکنه؟ نه. نمیشه که حجت خدا باشه بعد مثلا خیانت کنه، نمیشه. حجت الاسلام، حجت الاسلام الان به کی میگن؟ حجت الاسلام یعنی نماینده اسلام این آقا. کسی که نماینده اسلامه باید همه وجودش بشه چی؟ اسلام. فرمود شیعه ما نیست کسی که تو شهر با ورعتر از او باشه، کسی با ورعتر ها، یعنی از گناه دوری کنه. و حجته علی عباده، حجت خداست بر بندگانش. و خلیفته فی بلاده، جانشین و خلیفه خداست در شهرهای خدا. جانشین خداست، خلیفت الله یعنی جانشین. بحثش مفصل، بحث خلافت الهی، خلافت الله، خلیفت الله. چون میدونید اهل سنت اونا قائل به امامت امامان معصوم نیستن که، اونا خلیفه قائلن، خلفا. بعد تو طول تاریخ چیزایی از این خلفا نوشته شده، یعنی از بنی امیه و بنی العباس و یک کارایی نوشته شده که از شرابخاری ها و زناکاری ها. و ولید میگه یه حوزچه داشت، حوزچه اینو پر شراب میکرد، میفتاد تو این حوزچه، اونقدر میخورد که از کم میشد، کم شدنش پیدا بود. از خلفای بنی العباس بودن بعضی ها که دائم الخمر بودن، آنچنان مست میکرد که اصلا عقلش از کار میافتاد. بعد معشوقه ای داشت، به معشوقش میگفت من میخوام پرواز کنم از این دنیا برم، تو مستی که بود. گفت خب این امت رو به کی میسپری؟ گفت میسپرم به تو. خب اینا اون وقت خلیفت الله هن. یه عده از اهل سنت اینا رو که میبینن میگن بابا خلیفت الله که آخه اینجوری نمیشه که هر کسافت کاری کنه بعد بگی خلیفت اللهه، جور در نمیاد با هم. لذا بعضشون دچار تناقض گویی ها شدن، تو چهار یک سری تضادهایی شدن تو اعتقاداتشون که گفتن نه بابا اصلا خلیفت الله نداریم ما، خلیفه خدا نداریم. چون میدیدن اینا حمله میکنن به کشورهای دیگه، تو طول تاریخ خلفای مسلمین حمله میکردن به بلاد اندلس و این ور و اون ور و کنیز میگرفتن و غلام و برده میگرفتن و میآوردن میفروختن و همین کارا که داعش میکنه از رو کجا انجام میده؟ از رو کار خلفاست که برده بیان کنیز بفروشن. که بعد یه عده‌شون گفتن نه آقا اصلا اینا درست نیست، بگیم خلیفت الله. بگیم بله درست نیست، چون خلیفت الله امام معصومه، جانشین خدا. نه اینکه هر کس به قدرت رسید بگیم خلیفت الله. و دائی الالله، دعوت کننده به سوی الله هست. اینجا یه نکته ای رو بگیم، در قرآن اگر دقت کنید آیاتی که در مورد دعوت به سوی خداست می فرماد دائیان الالله به اذنهی، دعوت کننده به سوی خداست به اذن خدا. یعنی هر کس اجازه نداره مردم به سوی خدا دعوت کنه، و اینو یک بار یادم باشه برای عزیزان، حدیث مفصلش رو از امیرالمؤمنین از رو خوندیم، یه حدیث رو به کمیل، حدیث کمیل که فرمود کمیل اگر یه انسان متقی مؤمن پاک خوب بره توی بلاد کفر، آیا اجازه دارد آنان را به سوی خدا دعوت کند؟ کمیل گفت شما بهتر میدونید. فرمود نه، اجازه ندارد، نمیتونه دعوت کنه به سوی خدا مگر از جانب خدا اجازه داشته باشد. لذا تو قرآن هم میگه داعیاً الالله به اذنهی، تو اصلا مگه خدا رو میشناسی که مردم رو دعوت کنی به سوی خدا؟ تو چی کاره این مردم رو دعوت کنی به سوی خدا؟ یه موقع دعوت به قرآن و اسلام میکنیم، یا آقا یه دینی هست، این دین خوبه، اینم کتاب آسمانیش، این فرق میکنه ها. این که بخوای بری خدا رو اثبات کنی، مردم بیایید خدا پرست بشید، خودت این کار رو انجام بدی. ببین یه موقع دعوت به سوی پیامبره، یه موقع ما دعوت میکنیم به سوی امام، یه موقع امام داریم، پیغمبر داریم، به سوی خدا دعوت کنی، خود داعیاً الالله اذن میخواد. که آیاتش رو دقت کنید، در قرآن داعیاً الالله همیشه کنارش اذن آمده، به اذن خدا. و ذاب و عن حرم الله، و دفاع کننده است از حرمت‌های الهی. یعنی اون جایی که بحث حرمت الهی هست دفاع میکنه امام، نمیگذاره حرمت‌ها شکسته بشه، که ما هم البته وظیفمون همینه، ما هم وظیفمون همینه که از حرمت‌ها، حرم الهی دفاع کنیم. ولی امام اصلا کارش همینه، عذاب و عن حرم الله. که اگر امام نبود، دفاع از دین نبود، معلوم نبود الان از دین چیزی باقی مونده باشه، معلوم نبود از دین چیزی به ما برسه، همین مقدارش که رسیده تازه. الامام المطهر من الذنوب المبرر عن العیوب. امام پاکیزه از گناهان است. اشاره داره به آیه چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت بزداید و تطهیر کند شما رو، تطهیر کردنی. امام میگه باید مطهر از ذنوب باشه، به گناه آلوده نباشه، اصلا صفت امامه. بعد المبرر و عن العیوب، مبرا از عیوب باشه، حالا چه عیوب جسمانی چه عیوب. بعضی وقتا آخه بعضی کارا گناه نیست اما عیبه ها، عیب باعث تنفر نفوس میشه، باعث تنفر نفوس میشه. لذا حجت های خدا هیچ کدوم جوری نیستن که مردم از اونا بدشون بیاد، نفرت داشته باشن، چه از شکلشون، چه از فعلشون، چه از اخلاقشون. امام پاک از گناهانه، چون اگر خدای نکرده کسی گناه کنه میتونه پیشوا بشه. آخه اهل سنت یه چیزی دارن، علماشون میگن که باید از امام اطاعت کنی، از امام، از خلیفه یعنی، نه امامی که ما میگیم. تا کجا؟ اگه گناه کنه چی؟ میگه و این شرب الخمر فی بیت الله الحرام، تو خونه خدا شراب بخوره، تو باید اطاعت کنی ازش. یکی از فقهاشون که جدیدن این وهابیا گفته بود دائما در خیمه خود زنا کند، تو وظیفه داری ازش اطاعت کنی. بین آقا وقتی رشته تسبیح رو بکشی بیرون تمام دونه ها به هم میریزه، مجبوری خودت رو نادان کنی. آقا از یه زانی اطاعت کنم، از یه شارب خمر اطاعت کنم، آخه چرا؟ کجای قرآن اینو گفته؟ هیچ جا. امام پاکیزه از گناهان است. شخصی میگه من خدمت امام رضا بودم چندین سال، یک بار ندیدم امام چند سال میگه پیشش بودم، خدمتگزارش بودم، بینیش رو پیش ما پاک کنه، ببخشید مثلا فین کنه امام، که من ندیدم. المبرع عن العیوب، از عیب ها بریست. هیچ عیبی در نه ظاهر امام میبینی، نه در رفتارش، نه در گفتارش. اون بحثی بود که مثلا در مورد امام حسن مجتبی که یه بار عرض کردیم که بعضی گفتن چقدر همسر داشت، خب این گناهه؟ میگه نه گناه نیست، همسر میگرفته طلاق میداده، اما گفتیم این دروغه و اینا نسبت دادن به امام حسن که چهره امام حسن رو خراب کنن. عیبه، ذنب نیست ولی عیبه، امام از عیب مبراست. عیب، خود کلمه عیب چیه؟ خود کلمه عیب نزدیک به کلمه غیبه. عیب و غیب یه نقطه فرق دارن. عیب اون کاری که در پنهانی باید انجام بدی، بینی تو میخوای پاک کنی، گناه داره جلو جنب بینی پاک کنی؟ نه، ولی میگه عیبه. آقا تو مجلسی که همه نشستن گناه داره پاهاتو دراز کنی؟ میگه نه گناه نداره، کجا گناه داره، ولی عیبه. بعضی کارا هست گناه نداره ولی جلو دیگران عیب انجام بدی. عیب پس غیر از گناهه. میگه امام پاکیزه از گناهان است و مبرای از عیوب است. هیچ عیبی در امام نمیبینی که موجب تنفر بشه. اینجا این نکته اخلاقی بگم، میگه یک سالکی بود این دعا میکرد، گفت خدایا مرا به گناهانی که در خلوت میکنم مفتضح مگردان. استادش گفت بیا اینجا ببینم، تو در خلوت چرا باید کاری کنی که از خدا بخوای تو رو مفتضح نکنه؟ باید خلوت و جلوتت یکی باشه. خلوت و واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. میگه اینجوری که به درد نمیخوره که، جلو تلویزیون شکیل بعد بری اون طرف یه جور دیگه میزنه بیرون. خلوت و جلوتمون باید یه جوری باشه، باید بتونیم بیاییم پشت بلنگو اعلام کنیم مردم من اینجوریم، تو خلوت خودم اینجوریم، این کارا رو میکنم. حالا نمون عیبا رو بیایی بگی به دستجویی میرم اینا، اون که انجام بادی اون اشکال نداره، ولی کاری نکنی که نتونی جلو جمع بگی، کاری نکنی که نتونی جلو جمع بگی. موبایلت یه جوری باشه آوردن اینجا الان باز کنن خجالت نکشی، آقا اون سفر رو باز نکن، اون چرا باز نکنیم؟ یعنی چیزی تو موبایلت نباشه که نتونی به دیگران نشون بدی، چون تو خلوتت دیگه اون موبایل، تو خلوتت جایی نری تو موبایلت که دیگران ببینن خجالت بکشی. هرچند اصلا تو موبایل خیلی آدم نباید بره ها، خیلی که میگم یه موقع یه کار تحقیقی داره اون فرق میکنه، بقیهش وقت گذرونی و وقت کشیه، هیچی هم توش نیست، نه علم و اینا، از علم نیست، اطلاعات با علم فرق داره ها. فلانی در فلان جا فلان کارو کرد و اون یکی در کشور فلان جی درختک وایستاد و اینا که علم نیست که. امام پاکیزه از گناهان، اسمت یعنی همین، یعنی امام اسمت داره، امام باید معصوم باشه، اگر امام معصوم نباشه مشکلاتی پیش میاد که قبلا بحثشو گفتیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر باید معصوم باشن، نباید گناه کنن، چون خدا گفته از اینا اطاعت کنید، اگه اشتباه به من یه چیزی بگه باید گوش کنم یا نکنم؟ خدا گفته گوش کن، بعد از اون برم خدا گفته این گناهو نکن، تضاد میشه دیگه. پس باید جوری باشه که خلاف حرف خدا نگه، معصوم باشه، پاک. المخصوص بالعلم، امام مخصوص به علم است، اختصاص یافته به علم. در خصوصیات امام میگه نمیشود از او چیزی بپرسی که بگوید نمیدانم. آقا امام علم مکانیک بلده؟ بله. امام معصوم رو میگیم ها، فرمود چیزی نیست که علم شیمی بلده؟ بله. یه علومی داره که از هیچ کس نداره. امیرالمومنین مگه نفرمود سلونی ان طرق السما، از راه‌های آسمان از من بپرسید؟ مخصوص به علم. تازه امام عصر وقتی تشریف میارن علومی رو باز میکنن که به روی مردم بسته است. منتها خب آقا چرا ائمه ما باز نکردن این علوم رو؟ یه سری علومی رو باز کردن برای خواستشون. چون بعضی از علوم رو اگه باز میکردن میفتاد بعدش به دست کی؟ نااهلان. بمب اتم الان درست شد، انسان پیشرفت کرد، قدرت با دست کی باشه؟ دست امام معصوم، بی خطا بی اشتباه. لذا وقتی امام عصر میاد که حکومت میکند علومشو باز میکنه. الموسوم بالحلم، امام علامت امام حلمه، چون میخواد با خلق سر و کار داره، بنا نیست از روی غضب تصمیم بگیره. حلمی که می آمدن تو مسجد کوفه به امیرالمومنین می گفتن تو کافری، خوارج نهروان، حضرت هیچ چی نمی گفت به اینا، نمی گفت حقوقشون رو قطع کنید، اینا رو بندازید زندان این پدر سوخته ها رو. اجتماع کرده بودن برای جنگیدن امیرالمومنین، فرمود تا دست به شمشیر نشدن شما حق ندارید کاری کنید. موسوم به حلمه. چ چون انسان ها هر کدوم آقا یه جورن. انسان وقتی اینو میفهمه که یه مجموعه دستش باشه، یه مجموعه، مثلا یه اداره، یه هیئتی، آقا یه هیئت بخوای به چرخونی، آشپز یه چیز میگه، بعد سه تا آشپز داری، بعضی وقت دو تاشون یه چیز میگن، یکیشون یه چیز دیگه میگه، مداح یه چیز دیگه میگه، سینه زن میاد یه نظر دیگه میده، اونی که جارو میکنه هیئت میگه آقا این چه وضعیه، چرا اینجوریه. اونجا میفهمی آقا یک هیئت چرخوندن خیلی حلم میخواد، یا باید بدرفتاری کنی که میذارن میرن. این کنت فزن قلیز القلب لنفز من حولک، اگر تو قلیز القلب بودی از دورت پراکنده میشدن میرفتن. یا باید حلم داشته باشی، چون هر کسی یه نظری داره، هر کی یه اخلاقی داره. داشت امیرالمومنین میرفت با بعضی از شیعیان، یه دفعه برگشت به یکی از اینا یک حرف ناروایی زد، اینا ما دست ببره به شمشیر کنار خلیفه است، تو داری به این جساره؟ حضرت گفت آهای چی کار میکنی؟ این یه حرف زد به تو، یه فحش داد. عدالت اینه که اگه بخوای اجرا کنی تو هم فحش بش بدی، حق نداری دست به شمشیر بشی، چون شمشیر نکشیده که تو شمشیر بکشی. حلم، بعد تازه فهمون این کارم نکن، فحشم نده. با قنبر میرفتن امیرالمومنین، یه فرد به قنبر فحش داد. آخه اطرافیان امیرالمومنین هر کی دم از ولای علی بزنه مظلومه ها، حتی همین الانش. به قنبر فحش داد، امیرالمومنین گفت قنبر تو هیچی نگو، با هیچی نگفتنت خدا رو خوشحال میکنی، رضایت رب و بینی شیطان رو به خاک میمالی و بعد دیگران حق رو به تو میدن. سکوت کن در مقابل حلم. تو روایتی داریم رسول خدا فرمود لوکان الحلم رجلن لکان علی، اگه همه حلم در یک نفر جمع بشه میشه علی. که حلم رو عرب نزدیک عقل میدونه، چون کسی که عقل داره حلیمه. آقا یه موقع طرف از روی ترسش هیچی نمیگه، او حلم نیست اسمش. یه کسی مثل امیرالمومنین قدرت داره، پشت پهلوانان عرب رو به خاک مالیده، این اگر صبر کنه هیچی نگه میشه حلم. امام میگه مخصوص موسوم به حلمه. امام حسن مجتبی تشییع جنازه که میشد، مروان گریه میکرد پشت تابوت ایشون، بهش گفتن که تو که اینقدر حسن رو اذیت کردی، بالای منبر جلوش به علی فحش میدادی، تو چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من کسی رو آزار میدادم که از این کوه حلیم تر بود. این در آثار اهل سنت آمده ها. گفت از کوه حلیم تر بود حسن. امام موسوم به حلمه. خب هفته فکر کنم آخر محرم دیگه
اللهم صل على محمد و آل محمد مجل فرج. اللهم صل على محمد و آل محمد مجل فرج. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد آل. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بأدد ما أحاط به اللهم كن لولي الحجة ان صلواتك في هذه شبهای جام فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گردد به گرد خیمه گوید حسین من چه شد نور دو عین آقی ابن الحسن